I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
سلام، من عباس سیدینم و این اپیزود 26 از پادکست پرسه است. تو پادکست پرسه من از کنجکاویام، گشت و گذارام و پرسه هام لابلای کتابا میگم. اپیزود 26 پرسه و بخش اول از پرونده ظهور تزار نو در اردیبهشت 1401 منتشر میشه. آدم ها با دنبال کردن هدفشون رشد میکنن، هدفای کوچیک یا بزرگ. گاهی توی این مسیر تنهان و گاهی هم در کنار دیگران یاد میدن، یاد میگیرن و رشد میکنن. دردای بزرگ زندگی هم راهی برای این رشد کردن در کنار همه. دردای بزرگی مثل ابتلای به سرطان. بانک گیسوی مجموعه خیریه از بچه های داوطلبه که با اسم سرطان آشنان و اومدن که طی این مسیر سخت همراه مسافرهای تازه باشن. اگه خودتون یا عزیزی از شما درگیر بیماری سرطانه، از بانک گیسو براش بگید. از شور و شوقی که بچه‌ها توی کلاس‌های یوگا، رقص، ورزش و ذهن‌آگاهی دارن، از اهدای بسته‌های زندگی که شامل کلاه گیس و توربان و هدیه‌های دیگه است، از همدلی‌ها و همفکری‌های اعضای گروه با هم. بچه‌های بانک گیسو باور دارن که با تمام تلاطم‌ها، ولی روح و جسم یه بیمار مبتلا زیباست و نیاز به مراقبت داره. بانک گیسو نقطه امن و پر امید خیلی هاست. بانک گیسو رو بشناسید و با بقیه ازش حرف بزنید. آدرس اینستاگرام بانک گیسو رو توی توضیحات پادکست میتونید ببینید. سال 2015 و آقای سرگی پوگاچف توی خونه سه طبقه گرون قیمتش توی لندنه. چند روز پیش بادیگاردای این آقای پوگاچف میلیاردر چند تا بسته مشکوک زیر ماشین رولز رویسش پیدا کردن و همینطور زیر ماشینی که قرار بود بچه 5 سالشو ببره مدرسه. پوگاچف که یه زمانی بهش لقب بانکدار کرملین داده بودن، حالا مجبور شده بود برای حفظ امنیتش از پلیس ضد تروریسم انگلیس کمک بخواد. بیشتر از 15 سال قبل، یعنی سالهای دهه 90، پوگاچف یکی از اعضای اون حلقه داخلی کرملین بود که با مانورهای طولانی و پیچیده سیاسی پوتینو به قدرت رسوندن. یه زمانی پوگاچف رو به عنوان بانکدار کرملین میشناختن، استاد معامله‌های پشت پرده و بازی‌های مالی و اداری روسیه. پوگاچف سالها جزو پرنفوذترین آدمای روسیه بود. هیچ کس نمیتونست بهش نزدیک بشه. جزو اون حلقه در رأس قدرت که قوانین رو میچرخوندن و میتابوندن تا منافعشون رو تامین بکنن. پلیس، دادگاه، انتخابات، همه تحت کنترل این حلقه داخلی بود. همون ماشینی که حالا داشت بر علیه خود پوگاچف عمل میکرد. آقای پوگاچف تازه ترین قربانی قدرت مدام رو به رشد پوتین بود. تو اولین قدم کرملین رفت سراغ امپراتوری تجاری پوگاچف و تصاحبش کرد. پوگاچف روسیه رو ترک کرد و رفت فرانسه و بعدش هم انگلیس. آدمای پوتین اول پروژه ساخت هتل پوگاچف رو کنار میدان سرخ مسکو تصاحب کردن. بعد یکی از متحدای پوتین کشتی سازی های پوگاچف رو که 3.5 میلیارد دلار ارزش داشت و دوتا از بزرگترین کشتی سازی ها توی روسیه بودن تصاحب کرد. بعد پروژه زغال سنگش رو گرفتن که بزرگترین پروژه زغال سنگ توی منطقه توبای سیبری بود و 4 میلیارد دلار ارزش داشت. این پروژه رو به اجبار و به یک کسری از قیمت خریدن. خریدار کی بود؟ رمضان کادیروف، رئیس جمهور چچن. قیمت چقدر؟ 150 میلیون دلار. همزمان با اینا آدمای پوتین شروع کردن به سرزنش و بدنام کردن پوگاچف که این بابا تو ورشکسته شدن مجپروم بانک مقصره، چون توی اوج بحران مالی 700 میلیون دلار رو به حساب شخصیش توی سوئیس منتقل کرده از این بانک. هیچ کس هم اهمیتی نمیداد که پوگاچف میگفت این پول مال خودم بوده. این روند به روش کار ثابت کرملین تبدیل شده. ماشین سیاسی که اول رفت سراغ مخالفای سیاسی و بعد هم سراغ کسایی که یه زمانی خودشون جزو متحدای پوتین بودن. پوگاچف یکی از اولین نفرات توی این حلقه نزدیکان بود که از عرش سقوط کرد. وقتی که پوگاچف توی انگلیس موندگار شد، کرملین شروع کرد به تحت فشار گذاشتنش. تو سیستم قضایی انگلیس ازش شکایت کردن و تونستن دستور مسدود کردن حساباشو بگیرن. یعنی دیگه به پولاش دسترسی نداشته باشه. از طرف دیگه و همزمان با مسدود شدن حساباش، افراد یه گروه مافیایی از مسکو اومدن سراغش و گفتن که باید 350 میلیون دلار برای ضمانت ایمنی و سلامت خانوادت بدی. پولی که حالا پوگاچف با مسدود شدن حسابا دیگه بهش دسترسی هم نداشت. از طرف دیگه خود پوگاچف هم نه فقط با سیستم دادگاه انگلیس آشنا نبود، بلکه اصلا رعایت این مقررات دادگاه و قانون و اینا رو دون شأن خودش میدونست. این آدمی بود که همه کارهاش رو پشت درهای بسته و با دور زدن و پیچوندن قوانین انجام میداد، مثل بقیه همکاراش. اینجا اما این رفتاراش کار رو سخت‌تر می‌کرد. مثلا وقتی دادگاه حکم داده بود که دارایی‌هاش رو اعلام بکنه، یه بخش از اونها رو اعلام نکرده بود که بعداً رو شد و براش دردسر قانونی بیشتری درست کرد. هر چقدر پوگاچف به این نظام قضایی انگلیس عادت نداشت، نماینده‌های کرملین حسابی می‌دونستان چیکار دارن می‌کنن. کرملین تخصص پیدا کرده بود که دشمناش رو از طریق سیستم قضایی بریتانیا دنبال بکنه و همزمان با این شکایت‌ها یک ماشین بزرگ روابط عمومی از طریق مجلات و انواع نشریه‌ها و سایت‌ها شروع می‌کردن به بدنام کردن اون فرد. چندین سال بود که پول هنگفت پرونده‌های میلیاردرای روسی، دفترای حقوقی سطح بالا و نشریات انگلیسی رو حسابی توپل کرده بود. یکی از اولین این پرونده‌ها مالی میلیاردر روس دیگه‌ای بود به اسم بوریس برزوفسکی که از همکارای سابق همین آقای پوگاچف بود، یه اولیگارش سابق از حلقه داخلی کرملین. برزوفسکی سعی کرده بود از شریک سابقش تو انگلیس شکایت کنه و یه مبلغ کلانی غرامت بگیره. موضوع این بود که برزوفسکی ادعا می‌کرد شریکش آقای رومان آبراموویچ که بعداً باشگاه چلسی رو خرید و اسمش بیشتر مطرح شد، به زور وادارش کرده تا سهامش رو توی بزرگترین شرکت نفتی روسیه سیبنفت و همینطور سهامش رو از بزرگترین غول آلومینیومی روسیه رو با قیمت خیلی پایین بخره. البته به غیر از اینا، پوتین و در واقع نزدیکای پوتین، شبکه تلویزیونی که برزوفسکی مالکش بود و یه زمانی خیلی تو به قدرت رسوندن پوتین کمک کرده بودم، از چنگش درآورده بودن. تو دادگاهی که قرار بود شکایت برزوفسکی از شریک سابقش آبراموویچ رو بررسی بکنه، تمام توجه دادگاه و قاضیش دیم الیزابت گلستر به این بود که رویه قانونی توی خرید و فروش طی شده یا نه. و اصلا این ادعای تحت فشار بودن معامله بررسی نشد. البته احتمالاً اینم بی تأثیر نبود که پسرخونده این خانم قاضی که خودش وکیله 500,000 پوند دستمزد گرفته بود که وکیل آبراموویچ یعنی خانده پرونده باشه. پوگاچف و برزوفسکی هر دو جزو حلقه کوچیک آدمای پرقدرتی بودن که تو اولین سالهای بعد از فروپاشی شوروی بیشترین نقش و بیشترین قدرت رو داشتن. برزوفسکی یه امپراتوری بزرگ مالی داشت و با خانواده رئیس جمهور وقت روسیه بوریس یلتسین هم روابط تجاری نزدیکی داشت. پوگاچف هم همینطور. جلوتر میگم که پوگاچف یکی از اولین بانکدارهای بخش خصوصی بعد از فروپاشی شوروی بود و اون هم روابط خیلی نزدیکی با خانواده یلتسین داشت، مخصوصاً با آقای ولنتین یوماشف رئیس دفتر یلتسین که بعداً با دخترش تاتیانا هم ازدواج کرده بود. پرونده‌های میلیاردرای روس مدام داشت توی سیستم قضایی انگلیس بیشتر میشد. دفترهای حقوقی سطح بالای انگلیسی مثل هوگن لوولز و همینطور شرکت‌های متخصص روابط عمومی داشتن پول پارو می‌کردن. مثلا همین آقای پوگاچف که یه زمانی ملقب به بانکدار کرملین بود، ماهی 100,000 پوند خرج می‌کرد تا توی نشریه‌ها و رسانه‌ها براش پروفایل رسانه‌ای بسازن و در مقابل اون جریان رسانه‌ای کرملین ازش دفاع بکنن. حضور و نفوذ کرملین تو انگلیس البته قبل‌تر از این ماجراها شروع شده بود. خود پوگاچف تعریف میکرد که مدام با لردها و اعیان مختلف توی دیدارا روبرو میشده که چقدر از پوتین تعریف میکردن و بعدش هم میگفتن بیایید به حزب محافظه‌کار انگلیس کمک بکنید. خیلی از این لردها هم با حقوقای نجومی عضو هیئت مدیره شرکت‌های روس توی انگلیس میشدن بدون اینکه هیچ مسئولیت خاصی داشته باشن و حضورشون یک نوعی حفاظت برای شرکت ایجاد میکرد. چقدر سرمایه‌دارها و بیزنسمنای روس توی انگلیس زندگی داشتن. همسرشون، بچه‌هاشون یا معشوقه‌هاشون تو گرون‌ترین محله‌های لندن زندگی می‌کردن. پوگاچف تعریف می‌کرد که یه لیست بلند بالایی از فرزندای مقامات توی لندن زندگی می‌کنن. فشار روی پوگاچف مدام بیشتر می‌شد. پوگاچف یه زمانی خیلی به پوتین نزدیک بود و البته به اون گروه بزرگ از مامورای سابق کاگبه که وارد سیاست شده بودن و بهشون می‌گفتن سیلوویک، با اونا هم رابطه نزدیکی داشت. اما حالا هر چقدر پوگاچف تلاش میکرد تا از فشار پوتین خلاص بشه به جایی نمیرسید. سیلوویک که جمعش میشه سیلوویکی به کسایی میگن که یه زمانی جزو نیروهای امنیتی بودن، اما بعد از فروپاشی شوروی از اونجا وارد دنیای سیاست و اقتصاد شدن. پوگاچف قرار بود با یکی از مسئولین وزارت خارجه انگلیس دیدار داشته باشه، اما دیدارش لحظه آخر کنسل شد. نگرانیش مدام بیشتر میشد که مبادا دولت انگلیس با روسیه معامله بکنه و پوتین بتونه حکم استردادش رو بگیره. علی‌رغم حکم ممنوعیت خروج و مسدود شدن حساباش، اما پوگاچف ناگهان غیب شد. حتی پارتنرش هم خانم الکساندرا تولستوی اونم خبر نداشت که پوگاچف کجاست. و اون شبی که پوگاچف غیبش زد، توی یه مهمونی حسابی معطل مونده بود که پارتنرش از راه برسه. تا اینکه چند هفته بعد سر از فرانسه درآورد. پوگاچف شهروندی فرانسه رو داشت و بر اساس همین شهروند بودنش از استرداد در امان بود. البته این آقای پوگاچف خودش هم پسر پیغمبر نبود. یه فقرش این که اصلا معلوم نبود اون 700 میلیون دلاری که متهم بود از مجبرام بانک خارج کرده کجا رفته. تو این گیرودار یکی از هدفای کمپین کرملین بر علیه پوگاچف این بود که کلن انکار بکنه که این آقای بیلیونر هیچ وقت هیچ ارتباطی با کرملین داشته. خیلی هم موفق بود که نشون بده این پرونده ها بر علیه پوگاچف هیچ جنبه سیاسی نداره. اینا پرونده های مالی و کارهای صرفا حقوقیه. خود پوگاچف هم از قبل هیچ پروفایل رسانه‌ای نداشت. کلاً آدم پشت صحنه بود. حتی وکیلای اون شرکت حقوقی هوگن لوولز هم اونا هم باور کرده بودن که این بابا کس خاصی نیست. بعضی‌ها میگن که یک بخشی از موفقیت کرملین توی این پرونده و البته پرونده‌های مشابهش به خاطر اینه که سیستم امنیتی انگلیس و خیلی از کشورهای غربی مدت هاست که از یه طرف از اون ذهنیت جنگ سرد و اون تهدید دائمی شوروی خارج شدن و از طرف دیگه همه حواسشون به تروریستای اسلامگراست. اما واقعیت اینه که پوگاچف در قلب کرملین بود و رازدار بخشی از مهمترین اتفاقای تاریخ سیاسی روسیه. وقتی پوگاچف از انگلیس غیب شد، یه سرنخایی از خودش به جا گذاشته بود. چیزایی که نشون میداد روابطش توی کرملین و نقش سیاسیش چی بوده. مثلا یه تعدادی سی دی از مکالمه‌هاش توی جلسات خصوصی رو جا گذاشته بود. در واقع تمام جلساتش از اواخر دهه 90 همه ضبط شده بودن. توی یکی از این گفتگوها پوگاچف داره با آقای والنتین یوماشف حرف میزنه که رئیس دفتر رئیس جمهور سابق بوریس یلتسین بود. دارن با هم غذا میخورن و مینوشن و گپ میزنن اینا که بله چه دوران عجیبی بود، چطور تو اون آشفته بازار تونستیم پوتین رو بالا بکشیم و اینا، اما حالا وضع تغییر کرده. گفتگوی پوگاچف و رئیس دفتر یلتسین یعنی والنتین یوماشف مال سال 2007 بود، نوامبر 2007، وقتی فقط چند ماه مونده بود تا دوره دوم ریاست جمهوری پوتین تموم بشه و طبق قانون اساسی باید کناره‌گیری میکرد. پوتین هنوز رسماً برنامه‌اش رو اعلام نکرده بود. توی راهروهای کرملین که مثل دوره جنگ شلوغ و درهم بود، مامورای سابق کاگبه و آدمای امنیتی که همراه پوتین به قدرت رسیده بودن، همون سیلوویک‌ها، در تکاپو بودن. مدام در تلاش و نقش چینی که ببینن جانشین کیه و جایگاه خودشون و رقباشون و برنامه هاشون این وسط چی میشه. این عدم اطمینان از آینده پوگاچف و همپیالش آقای یوماشف رو یاد سال 99 مینداخت، وقتی که به پوتین کمک کردن به قدرت برسه. تو این ضبطا صدای پوگاچف هست که میگه بین خودمون باشه، اول کار فکر میکردم که پوتین فکرش اینه یه مدتی سر کار باشه، پولدار باشه، بعد بره دنبال زندگی خودش. خیلی زودم زندگی شخصیش رو جمع جور کرد، اما وقتی 4 سال دوره اولش تموم شد فهمید که یه اتفاقایی افتاده که بهش اجازه نمیده دیگه هیچ وقت کنار بره. دوره اول ریاست جمهوری پوتین پر بود از ماجراهای خونین و پرمناقشه، ماجراهایی که کل سیستم سیاسی کشور رو تغییر داد. ماجرای درگیری با چچنیا از مهمتریناش بود که حالا بعدم بهش میرسیم. بعضی ها میگفتن که خود پوتین محرک این درگیری ها و مناقشه هاست، چون عملاً نتیجهشون این بود که پوتین قدرتش تثبیت شد و یک نظام امنیتی برقرار کرد. خود پوتین هم طبیعتاً از این یک دست شدن قدرت دفاع میکرد، از اینکه انتخابات استاندارا و فرماندارا لغو شد و از اینکه کرملین یک افسار سفت و سختی زد به سیستم قضایی. پوتین میگفت همه اینا لازمه تا یه دوره ثبات و امنیت داشته باشیم و از دوره پرآشوب فروپاشی شوروی توی دهه 90 بالاخره عبور بکنیم. اما پشت این حرف‌ها و تصویرها و شعارهای میهن‌پرستانه یه عامل دیگه هم بود. پوتین و آدمای همراهش از کاگبه که اقتصاد کشور رو در دست داشتن یه سیستم تازه‌ای برقرار کرده بودن. کل نظام اقتصادی به یک ابزاری برای پولدار شدنشون تبدیل شده بود. این سیستم هیچ ربطی به اون شعارهای ضد سرمایه‌داری شوروی سابق نداشت، اما باز به غیر از پول و ثروت ایده‌های دیگه‌ای هم داشت. مثلا اینکه باید جایگاه امپراتوری روسیه رو احیا کرد، ملت روسیه باید به اون جایگاهی که در شأنشون هست برسن، جایگاهی که کلیسای ارتدوکس هم وعده میداد. پوگاچف میگفت اینا، این سیلوویکا، اینا آدمای معمولی نیستن، اینا یه ترکیبی ان از انسان سوویتی یا انسان شوروی با یه سرمایه‌داری که افسار پاره کرده. خانواده‌های همه‌شون یه جایی توی لندن و پاریس دارن زندگی میکنن، اما همزمان خیلی صادقانه و از صمیم قلب برای دفاع از کشور حاضرن به هر کسی حمله بکنن. خودت میدونی دیگه، این آدما انگار اصلا از یک گونه انسانی دیگه ان. یه زمانی دادستان سابق من گفته بود این آدمای امنیتی اینا فرق دارن. حتی اگه همه خون بدنشون رو بکشی و کلهشون رو با یه آدم دیگه عوض بکنی، بازم اینا با آدمای معمولی فرق دارن. اصلا سیستمشون متفاوته. بعد از فروپاشی شوروی این امید بود که روسیه یه زمانی به یه دموکراسی لیبرال با اقتصاد آزاد تبدیل بشه. تا یه جایی هم یه نشونه‌ای از این روند بود، اما به تدریج همه چیز تغییر کرد. این پرونده داستانی از این سیستم، داستان به قدرت رسیدن یک گروهی از بدنه سابق کاگبه همراه پوتین و اینکه چطور این آدم‌ها از کارمندای شوروی تبدیل شدن به سرمایه‌دارهای جدید. این داستانی درباره این که چطور انتقال قدرت عجله‌ای از یلتسین به پوتین اتفاق افتاد و چطور یک دولت پنهان از مامورای سابق کاگبه تو دوره یلتسین شکل گرفت و تو دوره پوتین کل کشور رو تصاحب کرد و حالا داره نفوذ و تأثیرش رو به همه جهان گسترش میده. تو دوره جنگ سرد اقدامات شوروی به این هدف بود که چطور میشه توی بلوک غرب اختلاف ایجاد کنه و برای خودش متحد درست بکنه. حالا هم ماجرا همینه، فقط اینکه حالا روسیه با ثروت خیلی بیشتری داره این کارو میکنه. اینکه تمام پولای استراتژیک دست دولت پوتینه فقط به خاطر این نیست که اقتصاد رو کنترل بکنه. هدف حفظ جایگاه جهانی و رقابت بلند مدته. تو دوره یلتسین بعد از فروپاشی شوروی حضور و تأثیر مامورای سابق کاگبه تا یک مدتی پنهان بود. اما وقتی پوتین به قدرت رسید، یک اتحادی بین کاگبه و شبکه‌های مافیایی شکل گرفت و حسابی چنگ و دندونش را آشکار کرد. برای فهمیدن این فرایند، اینکه چطور یک گروه و طبقه‌ای از مامورای امنیتی سابق کل کشور را تصاحب کردن، باید برگردیم و ماجرای سقوط و فروپاشی شوروی رو مرور بکنیم. چون کسایی که پوتین رو به قدرت رسوندن حالا داشتن با عواقبش مواجه می شدن. پوگاچف یکی از اونا بود. کسایی که وقتی یلتسین شرایط جسمیش داشت بدتر می شد با عجله ترتیب انتقال قدرت رو دادن تا خیالشون از آینده راحت بشه و همینطور از ایمنی و امنیت خودشون. اون موقع پوگاچف و رفقا نگران خطر بازگشت کمونیسم بودن. اما یک چیزهایی رو از گذشته شوروی انگار فراموش کرده بودن. آدمای امنیتی که اینا سر کار آوردن قرار نبود به هیچ قیمتی متوقف بشن و هیچ کس انتظار اینو نداشت.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
برگردیم عقب. اوایل فوریه 1992. پس لرزه‌ها و آشوب فروپاشی شوروی هنوز ادامه داره و توی سن پترزبورگ مغازه‌ها تقریباً خالی‌ان. تقریباً 6 هفته پیش رئیس جمهور روسیه بوریس یلتسین به همراه رهبرای جمهوری‌های دیگه شوروی با یک امضا اتحاد جماهیر شوروی رو عملاً محو کردن. حالا شبکه و زنجیره تامین مواد غذایی و فروشنده‌ها دارن به سختی تلاش می‌کنن تا با این تغییر سازگار بشن. کل اون سیستم دولتی عریض و طویلی که همه کالاها رو قرار بود تامین بکنه و قیمت‌ها رو ثابت نگه داره، یک شب دیگه محو شد. تورم شدید هم باعث شده بود که همون یه ذره اندوخته‌ای که آدم‌ها داشتن دود بشه و بره هوا. حتی نگرانی این وجود داشت که قحطی بشه مثل دوره جنگ که تا روزی 1000 نفرم از گرسنگی میمردن. این وسط معاون شهردار سنت پترزبورگ که جدیداً به سمت کمیته روابط خارجی شهر هم منصوب شده، سخت در تلاشه تا با کمک‌های خارجی برای شهر غذا وارد کنه و میگه که با کمک‌های خارجی که از آلمان و انگلیس و فرانسه میرسه جای نگرانی نیست. این معاون شهردار 39 ساله ولادیمیروویچ پوتینه که توی فیلم‌های خبری مثل یه بوروکرات حرفه‌ای حرف می‌زنه و انگار همه چیز رو تحت کنترل داره. توی یه مستندی از اون روزا پوتین به عنوان جانشین شهردار میگه که بله، یک دوره‌ای در زندگیم وقتی تئوریای مارکسیسم و لنینیسم رو میخوندم برام جذاب بود، مثل خیلی های دیگه به نظرم منطقی میرسید، اما بعدتر که بزرگتر شدم حقیقت برام روشن شد و فهمیدم این تئوریا مثل افسانه‌های خطرناکن. این تراژدی که ما امروز میبینیم نتیجه اون تئوریاست، تراژدی فروپاشی دولتمون. اونا کشور رو به یه جمهوری‌های تقسیم کردن که از قبل وجود نداشت و بعدم اون چیزی که مردم کشورهای متمدن رو به هم وصل می‌کنه از بین بردن، یعنی روابط بازار رو. اما تو این خبرها و مصاحبه‌ها حرفی از این نیست که آقای پوتین، معاون شهردار سن پترزبورگ، عضو همون کاگبه‌ای بوده که همه ازش می‌ترسیدن و ازش متنفر بودن. خود شهردار هم، یعنی آقای سوبچک، جزو موج تازه دموکراسی خواهیه که هیچ ابایی ندارن از اینکه سیستم قدیم و کاگبه رو سرزنش بکنن. تا همین امروز هم این سوال هست که چطور شد پوتین رسید به سمت معاونت شهرداری سن پترزبورگ. جلوتر به این میرسیم. تو همون زمان هم پوتین با دقت حواسش بود که توی مصاحبه‌هاش این تصویر رو ایجاد بکنه که وقتی توی 1990 به لنینگراد برگشت از کاگبه استعفا داده بوده. اون موقع اسم لنینگراد هنوز برنگشته بود به سن پترزبورگ. پوتین گفته بود که به دلایل مختلفی استعفا دادم و همون سال هم خیلی زود توی دانشگاه سن پترزبورگ نزدیک آقای سوبچک مشغول به کار شد. سوبچک استاد حقوق دانشگاه بود و پوتین هم تو همون دانشگاه تو ایام قدیم حقوق خونده بود. و حالا سوبچک ستاره نوظهور دموکراسی خواهی توی سن پترزبورگ بود. تو چند جای مختلف پوتین روایت‌های متفاوتی از این تغییر کارش داده، اینکه چطور شد از کاگبه استعفا داد و اومد رفت دانشگاه سن پترزبورگ. اما به گفته یکی از مامورای ارشد سابق کاگبه که به پوتین هم نزدیک بوده، هیچ کدوم از این روایت‌ها صحیح نیست. مثلا پوتین توی یه مصاحبه‌ای گفته بود که چند ماه بعد از اینکه پیش سوبچک کارش رو شروع کرده از کاگبه استعفا داده، اما نامه استعفاش انگار گم شده و بعدم سوبچک شخصاً به رئیس کاگبه زنگ زده تا کار استعفاش رو درست بکنه. اما این خیلی درست به نظر نمیرسه، چون زمان بندی ماجرا مال وقتیه که حالا جلوتر میگم، یک کودتایی تو آگوست 91 بر علیه دولت بوریس یلتسین در جریانه و خیلی بعیده که یه استاد دانشگاه بتونه وسط اون شلوغی رئیس کاگبه رو گیر بیاره که موضوع استعفای یکی از ماموراش حل بکنه. ماجرای استعفای پوتین و اینکه چطور شد شروع کرد برای سوبچک کار بکنه، داستان اینه که چطور یک بخشی از کادر کاگبه تغییر شکل دادن و خودشون رو توی جنبش دموکراسی خواهی کشور حل کردن و به رهبرای این جنبش چسبیدن. داستان این که چطور یک جناحی از شاخه اطلاعات خارجی کاگبه از قبل، از سال 1988، به صورت مخفیانه داشتن آماده می شدن برای یک تغییر خیلی شدید، برای فروپاشی آلمان شرقی. ظاهراً پوتین هم جزو همین داستانه. ماجرا به یک گروهی برمیگرده که داشتن روی یک عملیات کار می‌کردن به اسم آپریشن لوچ یا عملیات شعاع آفتاب. عملیات توی یک جای ظاهراً دورافتاده و پرتی توی آلمان شرقی، توی درزدن. سال 1985 اواخر عمر شوروی، پوتین به عنوان مأمور کاگبه اعزام شده بود به درزدن تو آلمان شرقی. این وقتی بود که آلمان شرقی دیگه داشت به آخر کارش نزدیک می‌شد. در شرف ورشکستگی بود و فقط با یه وامی از طرف آلمان غربی به مبلغ 1,000,000 دویچ مارک سرپا مونده بود. پوتین 32 ساله اون موقع ظاهراً تازه دوره آموزشی کاگبه رو توی آکادمی پرچم سرخ تموم کرده بود، یه مرکزی برای تعلیم مامورای اطلاعات خارجی، و بعد از درسش توی اون آکادمی حالا وارد درزدن شده بود. این زمانیه که توی کل بلوک شرق کم کم صدای نارضایتی‌ها مدام داره بیشتر میشه. نارضایتی هم از مسائل سیاسی و هم از کمبودا و مشکلات اقتصادی که سیستم اقتصاد متمرکز ایجاد کرده بود. همین فضا هم باعث شده بود که نهادهای اطلاعاتی آمریکا با کمک واتیکان مثلا سعی کنن تا بی سر و صدا یک عملیاتی رو شروع بکنن تا تجهیزات چاپ و ارتباطی و پول و اینا برسونن به مخالفای کمونیستا، از جمله مثلا به جنبش همبستگی سولیدارنوشت تو لهستان. تو لهستان مخالفای کمونیستا همیشه قوی تر از جاهای دیگه بودن. وقتی پوتین به درزدن رسید، این شهر یک جای آروم و ظاهرا پرتی بود. هیچ خبری از هیاهو و جنب و جوش یه جایی مثل برلین تو آلمان نبود. اونجا تو درزدن فقط 6 تا افسر کاگبه مشغول کار بودن. اما واقعیت اینطور نبود. علارغم اون ظاهر ساکت و آروم به عنوان یه شهر کوچیکی توی آلمان شرقی، درزدن خط مقدم قاچاق کالا و تکنولوژی به درون امپراتوری شوروی بود و به شریان حیاتی اقتصاد آلمان شرقی تبدیل شده بود. شرکت روبوتران که بزرگترین تولید کننده تجهیزات الکترونیک توی آلمان شرقی بود، تو درزدن بود که کامپیوتر و ابزارهای الکترونیک دیگه تولید میکرد. درزدن جایی بود که بیشترین تجهیزات و اطلاعات تکنولوژیک از غرب به درون بلوک شرق قاچاق میشد. جیب شوروی حسابی خالی بود و تو برلین شرقی، زوریخ و وین گروه‌های مافیایی با سیستم اطلاعات شوروی کاگبه همکاری خیلی قوی داشتن و همه چیز از سیگار و الکل بگیر تا فلزات کمیاب و هر کالای ارزشمند و تکنولوژیک رو به بلوک شرق قاچاق می‌کردن. اقتصاد و تکنولوژی توی غرب داشت با سرعت پیش می‌رفت و در مقابلش اقتصاد بلوک شرق انگار منجمد شده بود و پیشرفت‌های تکنولوژیک هم همینطور. قاچاق کالا و تکنولوژی تنها راهی بود که بلوک شرق میتونست با اون سرعت شدید رشد تکنولوژی توی غرب رقابت بکنه. یک مجموعه ای از شرکت‌های سوری توی آلمان، اتریش، سوئیس، لیختنشتاین و جاهای دیگه به راه افتاده بودن که مأمورای قابل اعتماد بلوک شرق با هویت‌های چندگانه اونا رو کنترل می‌کردن. این شرکت‌ها اون ارزی رو که شوروی شدیداً بهش نیاز داشت از طریق فروختن اسلحه توی خاورمیانه و آفریقا به دست می‌آوردن و به بلوک شرق می‌رسوندن. این وسط کاگبه هم همه این فعالیت‌هایی رو که سیستم اطلاعات آلمان شرقی اشتازی انجام می‌داد تحت نظر داشت و هدایت می‌کرد. وقتی پوتین به درزدن رسید، آلمان شرقی داشت هرچی بیشتر به یه منبع کالاهای های‌تک تبدیل می‌شد. اون موقع کاگبه تازه یه ضربه اساسی خورده بود و داشت خودش رو بازیابی میکرد. یه مدتی قبلتر یک ماموری به اسم ولادیمیر ویتروف از یک بخشی از کاگبه که کارش تأمین و به دست آوردن اطلاعات و اسرار تکنولوژیک از غرب بود، شروع کرده بود به همکاری با سیستم اطلاعات غربیا. ویتروف اسم و مشخصات 250 تا از مامورایی رو که توی قاچاق کالا و تکنولوژی با آلمان شرقی ها کار میکردن به آلمان غربی داده بود. کسایی که جاهای مختلف دنیا و توی سفارتخونه ها مثلا کار میکردن و همراه این هزاران صفحه اسناد به اونا داده بود که باعث شده بود تلاشای آلمان شرقی و برنامه‌هاش برای پروژه‌های خرابکاری تکنولوژیک لو بره. در نتیجه این کار یک عده‌ای از مأمورای پنهانی آلمان شرقی از فرانسه مثلا اخراج شده بودن. چیزی که میدونیم اینه که پوتین هم تو این زمان جزو کسایی بود که به دنبال جذب مأمور و جاسوس تازه بود. از بین دانشمندا و بیزینسمنا به روش‌های مختلف از تشویق و ارعاب بگیر تا اخاذی کسایی رو وادار به جمع‌آوری اطلاعات می‌کردن، کسایی که بتونن تکنولوژی غربی رو بیارن توی بلوک شرق. رابطه کاگبه، دستگاه امنیتی شوروی و اشتازی، پلیس مخفی آلمان شرقی هم صرفاً یه رابطه همکاری دو طرفه نبود. کاگبه همیشه هم فاصله‌اش رو با اشتازی، پلیس مخفی آلمان، حفظ می‌کرد و هم دست بالا رو داشت. یه وقتایی مشوق و راهنما بود، یه وقتایی کمک میرسوند و بیشتر اوقات هم اطلاعات میگرفت و از امکانات اشتازی استفاده میکرد. بخشی از رهبری کاگبه هم به تدریج داشت هرچی بیشتر از مشکلات شوروی تو رقابتش با غرب آگاه میشد و بی سر و صدا شروع کرده بود به آماده شدن برای یک فاز کاری تازه. جیب شوروی خالی بود و توی این جنگ مفصل برای کسب تکنولوژی غربی، علی‌رغم اون تلاش‌های مفصل اشتازی و کاگبه، بلوک شرق همیشه دست پایین رو داشت و همیشه داشت تلاش می‌کرد که به سطح تکنولوژی غربی برسه و نمی‌رسید. همین زمان‌ها، یعنی اوایل دهه 80 که گورباچوف به مقام دبیرکلی حزب کمونیست می‌رسه و برنامه‌های اصلاحات سیاسی و اقتصادیش رو شروع می‌کنه که به اسم برنامه‌های گلاسنوست و پروسترویکا معروفن. همزمان با این برنامه‌های اصلاحی، یک بخشی از کاگبه هم داره برای سقوط آماده میشه. عملیات شعاع آفتاب یا آپریشن لوچ، این هم یک بخشی به همین هدف برای افتاد. یکی از پیچیدگی های قضیه همینه که دو تا سازمان امنیتی اطلاعاتی دارن یک پروژه پنهانی رو اجرا می کنند که توی هر کدوم از اینا هم یک بخشی، یک گروهی خبر دارن و در جریانن و گروه ها و شاخه های دیگه خبر ندارن. مثلا تو آگوست 88 کاگبه یه مأمور بلندپایه رو به اسم بوریس لاپتف فرستاد به سفارت شوروی توی آلمان شرقی. هدف رسمی مأموریت لاپتف این بود که کار یک گروهی از مأمورای کاگبه رو نظارت و مدیریت بکنه که قرار بود به موازات فعالیت‌های رسمی کاگبه نفوذ بکنن تو گروه‌های اپوزیسیون توی آلمان شرقی. قرار بود از گروه‌های اپوزیسیون اطلاعات جمع‌آوری بکنن و به تدریج جلوی حرکت‌ها و فعالیت‌های این گروه‌ها رو که در راستای اتحاد دو تا آلمان بود بگیرن. اما در عمل اعتراض‌ها و اون احساسات ضد کمونیستی اونقدری قدرت گرفته بود که براشون روشن شد این برنامه نتیجه‌ای نداره و عملاً هدف فعالیت‌هاشون معکوس شد. این گروه کاری به جاش روی این تمرکز کرد که یک شبکه جدیدی از عوامل و مأمورها درست بکنه که قرار بود حتی در صورت اتحاد دو آلمان و فروپاشی رهبری هم همچنان به کار خودشون ادامه بدن و نشانه‌هایی داریم که پوتین هم بخشی از این برنامه بوده. مشابه همین برنامه رو اشتازی هم داشت اجرا می‌کرد. پلیس مخفی آلمان شرقی. مهمترین بخش برنامه اشتازی هم این بود که شروع کردن به منتقل کردن پول از طریق همون شبکه قاچاق و مجموعه شرکت‌های سوری که توی غرب داشتن تا بتونن یک ذخیره پولی درست بکنن که بعد از سقوط هم بتونن به فعالیتاشون ادامه بدن. تخمین می‌زنن که از سال 86 یک چیزی حدود 1 میلیارد مارک آلمان غربی از آلمان شرقی خارج شده. درزدن محل فعالیت و مأموریت پوتین یکی از مسیرهای اصلی این برنامه‌ها بود. مثلا بین سال‌های 86 تا 88 این شرکت‌های سوری بیشتر از 130 میلیون مارک از دولت آلمان شرقی گرفتن تا یه پروژه فوق محرمانه صنعتی رو اجرا بکنن که ظاهراً قرار بود یه کارخونه بزرگ باشه برای ساخت دیسک سخت، اما این کارخونه هیچ وقت ساخته نشد. خیلی از اون اجزا و ابزارالات و تکنولوژی هیچ وقت به اون محل ساخت نرسید و اون میلیون‌ها مارکی هم که قرار بود صرف ساختنش بشه لابلای حسابای شرکت‌های سوری که قرار بود ما اصطلاحاً تحریما رو دور بزنن توی لیختنشتاین و سوئیس و سنگاپور و جاهای دیگه محو شد. بیشتر فعالیت‌های پوتین توی این دوره که توی درزدن بود خیلی روشن نیست، چون کاگبه خیلی بهتر از اشتازی تو از بین بردن اسناد عمل کرد. می‌دونیم که پوتین توی این دوره یک مدال افتخار برنز ارتش خلق برای فعالیتاش گرفته و یک نامه‌ای هست از اریش میلکه رئیس اشتازی به این مناسبت. یه نامه هست از فرمانده اشتازی درزدن که تولد رفیق ولادیمیر ولادیمیروویچ پوتین رو تبریک گفته. یک سندی هست از چیدمان صندلی مهمونها مال جشن 70مین سال تأسیس پلیس مخفی شوروی مال سال 89 که اسم پوتین توش هست. یک عکسی هست از بازدید یک گروهی از مامورای اشتازی و کاگبه از موزه ارتش و پوتین هم اونجا هست. یکی از معدود اسنادی که از دوره کاری پوتین توی درزدن باقی مونده یک نامه‌ایه از پوتین به یکی از مسئولین اشتازی که درخواست کرده تلفن یک خبرچینشون رو توی آلمان غربی براش وصل بکنن. و یکی دیگه از یافته‌های جدید از اسناد اون دوره یک کارت شناسایی اشتازی برای پوتین. یادمون هست که پوتین مأمور کاگبه مال شوروی، مأمور اشتازی نیست. اما این کارت بهش اجازه میداد که بتونه مثل یه مأمور آلمان شرقی رفت آمد بکنه به ساختمان‌های اشتازی بدون اینکه لازم باشه بگه روسه و مأمور کاگبه یا هر چی. یکی از چیزای عجیب اینه که یکی از همکارای پوتین توی اون دوره که دفتر کاریشون هم مثلا با هم مشترک بود کتاب خاطرات نوشته درباره اون ایام و خیلی هم توش تاکید میکنه که بیشتر وقت ما اون موقع صرف نوشتن نامه‌های اداری بی‌معنی بود و کار خاصی نداشتیم. خود پوتین هم گفته که درزدن خیلی جای پرتی بود و از بیکاری انقدر آبجو خورده بودم که حسابی چاق شده بودم. اما عکسایی هم که از اون دوره مونده هیچ چیزی رو نشون نمیده. یکی از کارهایی که شوروی از خیلی قبلتر و از دهه 60 شروع کرده بود یک مجموعه ای از برنامه ها بود که امروز به اسم اکتیو میجرز اسم میذارن. از پخش کردن شایعه و اطلاعات غلط توی کشورهای غربی بگیر تا دردسر درست کردن و حمایت از گروه های رقیب سیاسی و همینطور تروریست ها توی نقاط مختلف جهان. مثلا تو آلمان غربی کمک و حمایت کردن تا یه گروه نئونازی دستراستی بتونه فعالیتاش رو گسترش بده. یا اینکه اشتازی و کاگبه یه سری کمپ‌های آموزشی توی آلمان شرقی درست کرده بودن برای آموزش تروریستا. مثلا از کسایی که هر کدوم یه مدتی تو این کمپ آموزش دیدن، یکی کارلوس رامیرز سانچز، تروریست معروف به کارلوس شغال، یا بعضی از اعضای گروه تحت رهبری یاسر عرفات اونجا آموزش دیدن، و همینطور ودیع حداد که تو اسناد کاگبه اومده جزو مامورای قابل اعتماده. استدلالم این بود که تو این دنیای امروز که سلاح هسته‌ای باعث شده نیروی نظامی عملاً خاصیت خودش رو از دست بده، تروریسم به ابزار اصلی ما باید تبدیل بشه. این حرف مال جنرال الکساندر ساخاروفسکی، رئیس وقت اطلاعات خارجی کاگبه. یا مثلا یک گروه دیگه‌ای توی آلمان غربی فعالیت می‌کرد تحت حمایت آلمان شرقی و کاگبه، یک گروهی به اسم بادر ماینهوف. اینا عملیات تروریستی انجام میدادن، بمبگذاری، آدمربایی، ترور، سرقت از بانک. اینا از دهه 60 در جریان بود و وقتی هم که پلیس آلمان غربی اقداماتش رو برای این گروه تشدید میکرد، اشتازی توی آلمان شرقی بهشون پناه میداد. این برنامه‌ها و روش‌های کاری همچنان تا اواخری که آلمان شرقی و شوروی هر دو سرپا بودن ادامه داشت. توی یک چنین وضعیتیه که پوتین داره توی درزدن خدمت میکنه و اگه حرف خودشو بخوایم بپذیریم، وسط این برنامه‌ها اون فقط داره نامه اداری می‌نویسه و از بیکاری هی آبجو می‌خوره. همین سالها وقتی که درزدن به محل ملاقات گروه‌های مختلف از جمله همین گروه بادر ماینهوف با مامورای کاگبه تبدیل شده بود. ملاقات‌هایی که یکی از اعضای همین گروه بادر ماینهوف میگه پوتین نه فقط توشون حاضر بود، بلکه حتی ژنرال‌های اشتازی هم ازش دستور می‌گرفتن. وقتی دیوار برلین فرو ریخت و دوتا آلمان متحد شدن، خیلی اراده سیاسی جدی وجود نداشت که بگردیم و آدمای اشتازی رو محاکمه کنیم و پرونده‌های قدیم رو بررسی بکنیم. انگار هر دو طرف دیوار بیشتر مایل بودن که گذشته رو هر چه زودتر فراموش بکنن. و این وسط روابط کاری کاگبه با اشتازی هم خیلی بررسی نشد. اینجا زمانیه که پوتین میگه از کاگبه استعفا داده و برگشته به سن پترزبورگ. زمانی که به گفته یکی از همکارای سابق پوتین توی کاگبه فقط 6 ماه مونده بود تا پوتین تو سن 39 سالگی بازنشسته بشه. البته سنش از سن بازنشستگی کمتر بود، اما با شرایط خدمت خارج از کشور و یه ضریبایی که می‌خورد میتونست بازنشست بشه. دیوار برلین فرو ریخت و یک شبه تقریبا تمام اون نظم سابق همراهش هم به هوا رفت. تو درزدن فرمانده محلی اشتازی خودکشی کرد و کسای دیگه هم بودن که همین کارو کردن. پوتین و بقیه همکاراش توی کاگبه باید سریعا از اونجا خارج می‌شدن، اما تمام تلاششون این بود که شبکه ارتباطیشون رو زنده نگه دارن. این وسط کاگبه هم تقریبا همه اسنادی رو که داشت از بین برد. خود پوتین میگه انقدر کاغذ توی اجاق ریخته بودیم که نزدیک بود منفجر بشه. یک بخشی از کاگبه خودش رو برای این وضعیت انتقال آماده کرده بود تا بعد از فروپاشی احتمالی آلمان شرقی بتونه همچنان کنترلش رو حفظ بکنه. وقتی پوتین برگشت به شوروی، پس لرزه‌های سقوط آلمان شرقی همچنان ادامه داشت. حتی تو خود شوروی، جنبش‌های ملی‌گرایانه در حال رشد بودن و حزب کمونیست به تدریج داشت کنترل انحصاریش رو بر قدرت از دست می‌داد. یک سال بعد از برگشتن پوتین به شوروی، گورباچوف رضایت داد تا اولین انتخابات رقابتی در تاریخ شوروی انجام بشه و کنگره نمایندگان خلق تشکیل شد. یک گروه بزرگی از دموکراسی‌خواها به رهبری آندرهی ساخاروف وارد این کنگره شدن. این شخصیت آندرهی ساخاروف هم از اون شخصیت‌های عجیب غریبه. یه حاشیه بریم. ساخاروف فیزیکدان هسته‌ای بود و از دانشمندایی بود که روی بمب اتمی شوروی کار میکرد. اما بعداً به مخالف و اپوزیسیون تبدیل شد و سالها تو تبعید و زندان بود. و توی این دوره انتقالی، دوره‌ای که گورباچوف داره سعی می‌کنه یه سری تغییرات و اصلاحات رو پیش ببره، این آقای ساخاروف که زمانی خودش دانشمند برگزیده و قدر دیده نظام بود و بعدم مغضوب شده بود، به قول نویسنده‌ای به ندای وجدان شوروی توی این دوره تبدیل شده بود. یه بخشی از زندگی ساخاروف رو توی اپیزود مقبره لنین پادکست بی پلاس میتونین بشنوید. وسط این تغییرات سری، پوتین هم به عنوان یه مأمور کاگبه در تلاش بود تا با محیط جدید سازگار بشه. و به جای اینکه بعد از اون ماموریت خارجی یک پستی در مرکز بگیره، یه ماموریت دیگه ای رو شروع کرد. به دستور رئیس سابقش کلونل متوییف، به جای اینکه بره مسکو، رفت لنینگراد که بعدن اسمش به سن پترزبورگ تغییر کرد دوباره. توی این شهر قرار بود برای اولین بار انتخابات رقابتی شورای شهر برگزار بشه و یک موجی از نیروهای دموکراسی خواه وارد میدون شده بودن و داشتن سلطه کمونیست ها رو در شورای شهر میشکستن. پوتین به جای اینکه در دفاع از جریان قدیمی قدرت و جناح کمونیست ها شروع به فعالیت بکنه، رفت و چسبید به جنبش دموکراسی خواهی لنینگراد. اول رفت سراغ یکی از رهبرای بزرگ این جریان، خانم گالینا استراویتووا، یک اکتیویست و فعال حقوق بشری. رفت و بهش گفت که من خیلی شما رو تحسین میکنم و هر کمکی بخواید به شما میکنم، مثلا میتونم مثلا راننده شما باشم. اما این خانم با تجربه و دقیق این پیشنهاد کمک بی دلیل مستقیم پوتین رو رد کرد. بعد از این پوتین رفت به دانشگاه لنینگراد که یه زمانی هم خودش اونجا درس خونده بود. ظاهرا یک کار اداری ساده ای گرفت که در مقابل شغل قبلیش یک افت رتبه خیلی جدی بود، اما زود دلیلش روشن میشه. یکی از استادای حقوق معروف اون دانشگاه آقای آناتولی سوبچک بود که یکی از چهره‌های شاخص جنبش دموکراسی خواهی و اصلاح طلبی بود که کنترل شورای شهر رو توی انتخابات سال 90 به دست گرفته بودن. این آقای سوبچک هم رئیس شورا شده بود. تقریباً بلافاصله پوتین به عنوان دستیار ارشد سوبچک شهردار منصوب شد. سوبچک علارغم تمام حرف‌ها و ایدئال‌هاش اینو فهمیده بود که بدون ارتباط و یک نوعی مصالحه با بخشی از ساختار قدرت نمیتونه کارشو ادامه بده. رابطه پوتین با نیروهای پشت پرده و اصطلاحاً بچه‌های بالا خیلی به درد شورا و سوبچک می‌خورد. این روابط مخصوصاً تو ماجرای کودتای سال 91 خودشو نشون داد. آگوست سال 91 یه گروهی از نیروهای تندرو علیه رهبری شوروی کودتا کردن. اینجا ارتباطات سوبچک با بخشی از کاگبه و مخصوصاً از طریق پوتین باعث شد که نیروهای نظامی یک مدت طولانی وارد شهر لنینگراد نشن و اینکه نیروهای کودتاچی سریعاً وارد لنینگراد نشدن عملاً یکی از دلایل شکست کودتا شد. وقتی نیروهای کودتاچی به شهر نزدیک می‌شدن، اعضای شورای شهر در حال آماده کردن شهر برای مقاومت بودند. همین موقع پوتین و سوبچک تونستن همراهی رئیس پلیس رو جلب بکنن و همینطور رئیس تلویزیون محلی رو راضی کردن تا سوبچک یه سخنرانی زنده اجرا بکنه. این سخنرانی باعث شد که ورق برگرده و به مردم خیلی روحیه داد و روز بعدش جمعیت خیلی زیادی بر علیه کودتا تظاهرات کردند. این وسط مسئولیت مذاکره با رئیس کاگبه شهر و فرمانده نظامی منطقه لنینگراد با دستیار ارشد سوبچک یعنی پوتین بود و اون زمانی که سوبچک داشت سخنرانی میکرد و مردم رو تهییج میکرد، پوتین هم در حال مذاکره با کاگبه بود. تو مسکو هم همزمان نیروهای ویژه کاگبه فرمان شلیک به محل اقامت بوریس یلتسین رئیس جمهور رو نپذیرفتن و در نهایت کودتا تموم شد و به نتیجه نرسید. حالا نیروهای دموکراسی خواه دست بالا رو داشتن و پوتین انگیزش هرچی که بود تونسته بود به اونا کمک بکنه. این اپیزود 26 از پادکست پرسه و بخش اول از پرونده ظهور تزار نو بود. منابع این اپیزود و همینطور آدرس اینستاگرام بانک گیسو رو میتونید توی توضیحات پادکست ببینید. ممنون از شما که پادکست پرسه رو میشنوید و به دوستاتون معرفی میکنید و همینطور ممنون از دانیال کشانی که پوسترهای این پرونده رو طراحی کرد. We'll be right back.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.